خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و خیلی خوشحالم که این بخت رو دارم که امروز در خدمتتون باشم و در مورد یکی از مفاهیم مهم که کاملا هم مربوط هست به زندگی روزمره سخن بگم. ما آدم ها با این مقدمه شروع کنم که گفتگو میکنیم و گفتگو جایگزینی است برای خشونت. ما اگر گفتگو نکنیم، راه دیگرمون، گزینه دیگرمون شلاقه یا هر شکلی از خشونت که ممکنه به کار بره. این گفتگو البته پاره ای از روانکاوان به ما آموختند که نقش درمانی و تراپیوتیک داره. اگر شما با زیگموند فروید، روانکاو مهم جهان مدرن که به تعبیری خواب جهان مدرن رو آشفته کرد، آشنا باشید، روش درمانی زیگموند فروید عبارت بود از گفتگو درمانی یا تاکینگ کیور. در واقع بیمار روی اون کاناپه دیوان روانکاوانه دراز میکشید و انقدر سخن میگفت تا تخلیه بشه، نقشه کامپلکس ذهنیش تکمیل بشه و به درمان برسه. منتها ما به عنوان سوژه هایی که گفتگو میکنیم مطلوبه که آگاهیمون رو نسبت به گفتگو بالا ببریم، یعنی conversationally aware بشیم، هم گوینده و هم شنونده. گفتگو یک بحثه، گفتگو آگاهی یک بحث دیگری است. چطور میشه آگاهی بیشتری پیدا کرد از آنچه که میگیم، استراتژی داشت برای سخن گفتن؟ ما در روز 16,000 تا واژه به کار میبریم، بجز تکستای مجازی و فضای مجازی که حالا توی پرانتز عرض کنم خود همین فضای مجازی بعضن یک مانع و راده ایست رو به روی گفتگو کردن. یعنی همین فضای مجازی اجازه نمیده که ما وقت بیشتری رو با هم صرف کنیم، گفتگو کنیم. به تعبیر یکی از اندیشمندان ما امروز alone togetheriم، یعنی با هم دیگه ایم ولی تنهاییم. و البته گفتگو کردن با دیگری یک سری تأثیرات کیاتیک داره. یعنی من وقتی با دیگری حرف میزنم بالاخره نمیدونم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد دقیق. به این معنا که کیاس، میدونید کیاس یعنی در واقع سیستم هایی که وقتی یه تغییر خیلی کوچیک توشون اعمال کنید یک دفعه معلوم نیست که چه انفجارات بزرگی رو بعدن این سیستم ها توی یک زنجیره علی معلولی اعمال خواهند کرد. این رندل بارتل اقتصاددان معاصر آمریکایی مثال داره برای این. در اقتصادی قانونی داریم، قانون law of an anticipated effects، قانون در واقع تأثیراتی که نمیشه اونها رو پیش بینی کرد. بحث بر سر اینه که مثالی که رندی بارتل میزنه اینه که میگه که وقتی که ایران رفت و سفارت امریکا رو اشغال کرد، یک دفعه قیمت طلا کشید بالا در ایالات متحده. و خب همه فهم میکنم این دوتا چه ربطی به هم داره. بارتل میگه که وقتی سفارت اشغال شد، ترس از این ایجاد شد که در خاورمیانه ناامنی به وجود بیاد، جنگ به وجود بیاد، تزلزل ایجاد شد توی بازارهای مالی و بورس، آدم ها رفتن پولشون رو سرمایه گذاری کردن توی در واقع طلا و نقره. طلا و نقره دو تا از عوامل مهم صنعت دندون پزشکیه، یعنی دندون پزشکا ایکس ری میگیرن و دندون رو با طلا ممکنه پر کنن و یک دفعه قیمت طلا و نقره بر اثر اشغال سفارت در ایالات متحد بالا میره. خب این اتفاقی است. خبر از این میده که وقتی که ما گفتگو میکنیم، چون ذهن انسان‌ها، روان آدمی همونجور که از اسمش برمیاد روانه، یعنی ساکن نیست، خیلی پیچیده است و یک دفعه شما ممکنه جمله‌ای رو بگید که توی یه به قول فیلسوفا دامینو ایفکت، یه تاثیر دامینویی، یک دفعه این بره به یه جاهایی برسه، یه انفجاری ایجاد کنه. برای همین شما میبینید که توی یه شرایط متعادلی دارید گفتگو میکنید، یک دفعه طرف مقابل براشفته میشه، خشمگین میشه، گریش میگیره یا عکس دیگری. بنابراین گفتگو خیلی پیچیده است و آگاهی به گفتگو خب یه کاری است که به هر حال انسان‌ها باید انجام بدن و علومی متکفل همینن. در اساطیر آمده، مثلا در سفر پیدایش که خب میدونید برج بابل رو بعد از اینکه اون طوفان نوح، اون کاتاستروفی پیش اومد، تصمیم گرفتن یه برجی بسازن، این برج انقدر بلند باشه برسه به ملکوت آسمان، برسه به بهشت. خداوند شاکی میشه و در واقع انسان‌ها رو جریمه میکنه، به این روش جریمه میکنه که زبان بهشون میده و زبانشون رو متفاوت میکنه و همین زبان متفاوت باعث میشه اینا حرف همدیگه رو نفهمن و فاجعه از اینجا آغاز میشه. در واقع منتها بحث امروز ما راجع به یکی از مکانیزم‌های به خصوص در گفتگوه که بهش میگیم اپولوژی یا عذرخواهی یا پوزش، معذرت‌خواهی. اپولوژی ریشه یونانیش که اپولوژیا هست یه معنی دیگه داره. اپولوژی به معنای دفاعه، به معنای آوردن یک سری استدلال درست برای اینکه چرا باوری که من دارم درسته. اگر شما رساله های افلاطونی سقراطی رو دیده باشید، اونجا رساله‌ای که سقراط قراره در خودش از خودش در دادگاه دفاع کنه اسمش هست اپولوژی، اپولوژیا، و سقراط اونجا میره و در اون دادگاه یک دفاعیه همچین پروپیمونی میکنه. البته اون دفاعیه مقبول قرار نمیگیره و نهایتاً خب اتفاقی که میفته اینه که سقراط به مرگ محکوم میشه و تبدیل میشه به اولین شهید سمبولیک جهان فلسفه. ولی اپولوژی که مد نظر ماست و امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم به معنای دفاع کردن و دفاعیه نیست، بلکه به معنای نوعی ابراز تأسف و تأثر و ابراز پشیمانی و ندامت از یک کردار خطاست. خب این اتفاق به طور خاص در جهان سیاست میفته. ما شاخه ای از اپولوژی رو داریم که بهش میگیم پولیتیکال اپولوژی یا عذرخواهی سیاسی. و خب این عذرخواهی سیاسی پرسش اینجاست که چه آدابی داره. مجموعی از علوم دست به دست هم میدن برای اینکه به ما بگن که یک عذرخواهی یا پوزش طلبی راست و درست خلاصه چه شرایطی داره. علومی مثل سوشیو لینگویستیک یا زبانشناسی اجتماعی، فلسفه، روانشناسی اجتماعی، دانشی به اسم پرگماتیکس که کارکردشناسی میشه ترجمش کرد، و البته یک نظریه مدرن در فلسفه زبان به نام اسپیچ اکت تیوری. همه اینا دست به دست هم میدن تا به ما بگن که بالاخره یک ابراز پوزش درست چطور ابراز پوزشی هست و چگونه در واقع آدم ها درست پوزش خواهی میکنن. حالا میخوام که از یک نظریه در فلسفه زبان با شما سخن بگم که این نظریه به ما کمک میکنه که خیلی بهتر کانسپت معذرت خواهی رو تحلیل کنیم. نظریه مال یک فیلسوف تحلیلی انگلوساکسون مدرن به اسم جی ال آستین. آستین کتابی داره که شما جلد کتاب رو میبینید How do things with words، چجور با کلمه ها کار انجام بدیم. خب واقعیت اینه که ما انسان‌ها وقتی که سخن میگیم صرفاً سخن نمیگیم که چیزی رو توصیف کرده باشیم. در بسیاری موارد سخن گفتن انجام دادن کاری هم هست. یعنی ما حرف میزنیم و همون زمان که حرف میزنیم کاری رو انجام میدیم. به همین دلیله که در واقع اندیشمندان مدرن میگن به جای سخن گفتن بگیم speech act، نگیم فقط speech، یعنی کنش گفتار، سخن کنش. انگار همون موقعی که داریم حرف میزنیم یه کارایی هم داریم انجام میدیم. بذارید براتون مثال بزنم. من اگه به شما بگم که شرط میبندم فردا مثلا بارسلونا فوتبال رو میبره، من فقط حرف نمیزنم، دارم یه کاری هم انجام میدم، ریکوست برای شرط بندی کردن. یا به شما بگم که قول میدم فردا ساعت 4 بیام، من فقط حرف نمیزنم، دارم با شما وعده ای رو هم میگذارم، دارم با شما پیمانی هم میبندم. بنابراین در آن واحدی که صحبت میکنم در همون حال دارم یه اکت، یه کنش انجام میدم. داور توی زمین مسابقه یه و یکی رو میخواد اخراج کنه، میگه اخراج. وقتی میگه اخراج که فقط یه چیزی رو توصیف نمیکنه، یه اتفاقاتی میفته، یه عملی انجام میشه. عاقد وقتی که میاد میگه من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم، به عقد هم در میارم. بعدش تا قبلش ببینید این کلام چقدر نیرو داره، تا قبلش اینا دوتا یه زن و مرد بودن، بعدش هم همون دوتان، یعنی هیچ تغییری درشون حاصل نشده. فقط یک جمله‌ای که من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم باعث میشه که اینا بتونن نوع تازه‌ای از روابط رو با هم دیگه داشته باشن. بنابراین ما فقط سخن نمیگیم، سخن میگیم و در آن واحد با کلمات کار انجام میدیم. خب به این تئوری اصطلاحاً میگیم تئوری کنش گفتار، speech act theory. حالا در این speech act theory بعدها فیلسوف امریکایی دیگری، فیلسوف زبان و فیلسوف ذهن جان سرن آمد و این speech act theory رو قدری تدقیق کرد. اومد گفت که آقا ما با هر speech actی سه دسته نیرو وارد میکنیم. هر وقت که من حرف میزنم فقط حرف نمیزنم، کنشی هم همراه با این حرف هست و این کنش سخن سه دسته نیرو وارد میکنه. دسته اول اسمش هست لوکیوشنری فورس. لوکیوشنری فورس یعنی همون چیزی که به نحو تطابقی و لیترال موقع حرف زدن مراد میکنم. مثلا من ممکنه الان بگم که یک لیوان آب برای من بیارید، معنیش هم اینه که آره دیگه من تشنم، بدنم به یه ماده‌ای با ساخت مولکولی H2O نیاز داره. این نیروی لوکیوشنریه کلام منه. اما علاوه بر این یک نیروی دیگه هم کنش سخن وارد میکنه و اون نیروی ایلوکیوشنریه، یعنی نیرویی که در ضمن کلام میاد، خود کلام نیست. یعنی چی در ضمن کلام میاد؟ مثلا فرض کنید من شما رو میبینم میگم عجب دوستی هستی. وقتی میگم عجب دوستی هستی یه نیروی لوکیوشنری داره، یعنی دارم یه چیزی رو توصیف میکنم میگم تو عجب دوستی هستی. یه نیروی ایلوکیوشنری هم داره، یعنی خلاصه رفیق خوبی برای ما نبودی. زخم زبانها، تسخر زدنها، ریشخندها همه واجد ایلوکیوشنری فورسن. همه یک نوع دیگری نیرو رو هم وارد میکنن که صرفاً به معنای تطابقی و لیترال نیست. اما علاوه بر اینها کلام آدمی یک نیروی پرلوکیوشنری هم داره، یعنی بعد از این که کلام من جاری شد و نیروی لوکیوشنریش رو وارد کرد و نیروی ایلوکیوشنریش رو وارد کرد، حالا بعدش هم یه اتفاقاتی در جهان میفته که اونو بهش میگیم اتفاقات پسا کلامی. بعدش چی میشه؟ مثلا من میگم که ما میریم با هم دیگه یه آبربانک، میریم یه مثلا هایپرمارکت، شروع میکنیم خرید کردن. یه دفعه من دست میزنم میبینم که آبربانکمو جا گذاشتم. به دوستی که همراهمه میگم که آبربانکمو نیاوردم. خب لوکیوشنری فورسش اینه که من واقعا یه کارت وجود داره که باهاش پرداخت صورت میگیره، اینو نیاوردم با خودم. ایلوکیوشنری فورسش چیه؟ این که آقا اگه آبربانک داری بده، آبربانک نیاوردم، اگه پول داری بده. اما پرلوکیوشنری فورسش چیه؟ ممکنه دوست من در بیاره آبربانکشو بده به من و بگه بیا حساب کن، یعنی یه کاری در جهان انجام شده. ممکنم هست بگه که آقا اصلا نیوردی که نیوردی، اینم باز یه پرلوکیوشنری فورسه، یعنی براش مهم نباشه. یا مثلا من ممکنه بگم تشنمه، تشنمه باز یعنی بدن من نیاز به آب داره. دوباره ایلوکیوشنری فورسش اینه که یکی یه لیوان آب به من بده. پرلوکیوشنری فورسش هم اینه که یا یکی میره یه لیوان آب میاره به ما میده، یا یکی میگه آقا اصلا ما رمزونه و تو حق نداری آب بخوری. بنابراین هر اسپیچ اکتی سه تا نیرو همزمان وارد میکنه. من مثالی که میزنم بعض وقتا اینه، آقای خمینی میگفت که شاه باید برود. خب این شاه باید برود اول یه لوکیوشنری فورسی داشت، یعنی برحال یه حکومت یه زعامداری داره، یه زمامداری داره که این زمامدار باید بره. اما در این حال معنیش این بود که معنی ایلوکیوشنریش این بود که من با دم و دستگاه حاکمه فعلی مخالفم و فعالیت سیاسی میکنم برای انداختنش. اما پرلوکیوشنری اکت خیلی پرلوکیوشنری فورس خیلی بالایی داشت و اون این بود که یه رژیم رو سرنگون کرد، در واقع ملت ریختن تو خیابون. پس سخنانی که ما میگیم دست کم سه نیرو رو وارد میکنه. این نظریه اول. در پرگماتیکس یعنی کارکردشناسی که از شاخه های زبانشناسیه، ما دو تا نظریه داریم که این دو تا نظریه به ما کمک میکنن که باز دوباره بریم سراغ تحلیل عذرخواهی. یکی بهش میگیم پولایتنس تیوری یا نظریه آدابدانی که واژه‌ان معروفش براون و لوینسنن. پولایتنس تیوری به ما میگه که موقع سخن گفتن باید احساسات و عقاید و دغدغه های مخاطب رو لحاظ کنی و اینجور نیست که فارغ از این که کی داره به حرفت گوش میده حرف بزنی. سخن گفتن به تعبیری آدابی داره که ما باید این آداب رو رعایت کنیم. البته آداب سخن گفتن کاملا وابسته است به فرهنگ ها. این خانم ایزابل آلنده، نویسنده مشهور شیلیایی که سبک رئالیسم جادویی می نویسه، این میگه که توی شیلی اگه به آدم ها بگی حالت چطوره، اینا نمیگن عالی هستیم، خیلی خوبیم. چرا؟ چون با این کار به نظرشون میاد احساس بدی به تو میدن. تو میگی آه تو اینقدر خوبی، حالا ما حالمون گرفته، توی وضع خراب. معمولا شیلیایی ها، آلنده میگه، در جواب حالت چطوره میگن سوسو، بد نیستیم، میگذره. خلاصه این آداب برمیگرده به کالچر شیلی. یا مثلا شما اگر در امریکا هدیه ببرید جایی، اینو میدید دست میزبان. همین کارو اگه توی چین بکنید، هدیه رو میذارید روی میز. چرا؟ برای اینکه چینی ها میگن این که بدید دست میزبان هدیه رو باعث میشه میزبان قدری شرمسار بشه. ما این کارو نمیکنیم، میذاریم رو میز. یعنی هدیه هم حالا آورده شده اونجاست. خب این پولایتنس تیوری یعنی سخن گفتن نیاز به آدابی داره. این پولایتنس تیوری میرسه به یه نظریه دومی که بهش میگیم فیس تیوری یا نظریه وجه. فیس به همون معنای صورت، حالا اینجا به وجه خوبه ترجمهش کنیم. ما آدم ها با سخن گفتن، وجه چیه اول؟ فیس چیه؟ فیس یعنی تصوری که من دارم از نگاه دیگران در مورد خودم. اینکه دیگران چه نگاهی به من دارن، من یه تصوری راجع به این دارم. آقا منو آدم شادی میبینن، افسرده‌ای میبینن، نادانی میبینن، فرهیخته‌ای میبینن، چه جور من رو میبینن. این میشه وجه من. حالا من یه وجه منفی ممکنه داشته باشم، نگاتیو فیس، و یه وجه مثبت ممکنه داشته باشم، پوزیتیو فیس. آدم‌ها با حرف زدنشون وجه مثبت منو ممکنه ببرن بالا و وجه منفی منو بیارن پایین. یا برعکس، مثلا اگه من دارم تو اتاقم مشغول خوندن یه کتابم، یه دفعه یه کسی بیاد وارد شه و شروع کنه صحبت کردن، یه خاطره قدیمی رو بگه، خب این داره وجه منفی منو میبره بالا، برای اینکه من وقتم متعلق به خودمه، داشتم کتاب میخوندم، یک دفعه یه کسی مزاحم وقتم شده، ورود کرده در حریم شخصی من. خب راهش بر اون آدم چیه؟ راهش اینه که بیاد بگه میدونم که الان وقت متعلق به خودت، نمیدونم اجازه دارم حالا 2 دقیقه وقت تو بگیرم. اینجا پازیتیو فیس من میره بالا، من ممکنه بهش اجازه بدم که راجب خاطرش حرف بزنه. ولی اگه بی مقدمه بیاد خاطره بگه، چون وجه منفی من میره بالا، من ممکنه گوش کنم ولی ته دلم بالاخره میگم آ این چه وضعیتیه. کامپلیمان دادن پازیتیو فیس آدما رو بالا میبره، یعنی تعریفشون کنی، یا تو مثلا چقدر خوشگلی، چقدر خوب لباس پوشیدی، چقدر آدم فرهیخته ای هستی، این پازیتیو فیس آدما رو بالا میبره. منتها نصیحت کردن برعکس پازیتیو فیس آدما رو پایین میاره، نگاتیو فیس براشون میسازه. یعنی آدم خودش فکر میکنه آدم جامع و دانا و فرهیخته ای، تو میری بهش میگی آقا اگه این کارو میکردی بهتر بود، خیلی خوشش نمیاد. باید قبل از اینکه نصیحت کنی چیکار کنی؟ اول یه پازیتیو فیس رو بالا ببری، بگی که من میدونم تو چقدر خوبی، چقدر مثلا خودت میفهمی همه اینا رو، چقدر دانایی. بعد حالا بیای نگاتیو فیس رو ارائه بدی. آره حالا منتهی یه نصیحتی دارم. یک مثلا یه نمونه ای که پازیتیو فیس ما رو خیلی کم میکنه و نگاتیو فیس رو بالا میبره، موقعیه که ما درخواست میدیم به آدم ها و وقتی که درخواست میدیم راه فرار برای آدما نمیذاریم، به قولی خفت میکنیم طرف مقابلو. یعنی میایم میگیم که مثلا کمک میکنی من این کارو انجام بدم، منتها همه راههای فراری که این بگه نه رو میبندیم. خب این آدم نگاتیو فیسش میره بالا. آداب درست، پولایتنس، پولایت بودن برای تقاضا دادن اینه که همیشه در برای طرف مقابل یه راه فراری بذاریم، یه مفری بذاریم. مثلا اگه من بیام به شما بگم که یه پولی به من قرض میدی، تو بگی که والا من از این والا باید بفهمم که تو میخوای یه اکسکیوزی بیاری. بلافاصله نباید بگم حالا همین یه ماه دیگه برمیگردونم، اما نمیدونم دونه شروع کنم گزینه‌هاتو بستن. معمولا تو کشور ما اینجوریه، یعنی چون ما این آداب رو رعایت نمی‌کنیم، معمولا راه اگزییت برای مخاطب در درخواستامون نمیذاریم، یه کاری می‌کنیم یارو مجبور میشه بگه آره. خب این تئوری فیسه. اما بریم سراغ اون چیزی که امروز می‌خوایم بررسیش کنیم، یعنی کانسپت اپولوژی، کانسپت پوزش، کانسپت عذرخواهی، با این دو سه تا تئوری که با هم دیدیم. اولا که عذرخواهی هم همون جوری که دیدیم یه اسپیچ اکته، یعنی ما وقتی که شروع میکنیم از کسی پوزش میخوایم، در واقع چی کار داریم میکنیم؟ در واقع میخوایم که یک اشتباهی که قبلا صورت گرفته رو ازش ابراز تأسف کنیم و مقدمه ای احیانا برای بخشوده شدن و آشتی ایجاد کنیم، یک کار داریم انجام میدیم. حالا اپولوژی ها متصف به صدق و کذب نمیشن، یعنی نمیشه گفت این معذرت خواهی صادق بود یا کاذب بود. چرا؟ چون جملات توصیفی هن که متصف به صدق و کذب میشن. اگه من گفتم الان 2 تا موبایل روی میزه، شما ممکنه به من بگید کاوه نه 2 تا موبایل روی میز نیست، 3 تا موبایل روی میزه، گزارت کاذبه، یا بگید نه 2 تا موبایل روی میزه و گزارت صادقه. چرا؟ چون من یه گزاره فکتوال گفتم، راجب فکتای جهان بیرون حرف زدم، چیزی در جهان بیرون رو دیسکرایب کردم، توصیف کردم. گزاره های توصیفی یا صادقن یا کاذب، ولی اپولوژی ها چیزی رو توصیف نمی کنن، بنابراین صادق و کاذب نیستن. اما چی هن؟ یا موفقن یا ناموفقن. یه موقع یه کسی از ما معذرت خواهی میکنه، شما میگید که نگاه کن این معذرت خواهی هم کرد ولی واقعا معذرت نخواست. عذرخواهیش نمیچسبه به جان انسان، به قلب انسان. میگید صادقانه عذر نخواست. وقتی میگید صادقانه عذر نخواست یعنی این اپولوژی ناکارا بوده، موفق نبوده، سافیشنت نبوده. بسیار خوب. حالا کسی که عذر خواهی میکنه دو تا پیشفرض رو میپذیره، دو تا پیشفرض مهم حداقل پذیرفته آدم پوزش خواه. پیشفرض اولینه که میفهمه که خطا کرده. خب لازمه این چیه؟ لازمه این اینه که ما یک پیشفرض دیگر رو تغییر بدیم. ما آدم ها فکر میکنیم که انسان حیوان عاقله و چون انسان حیوان عاقله به نحو نظاممند و سیستماتیک کارهای خردپسندانه انجام میده، کارهای معقول و رشنال انجام میده، در حالی که علوم زیادی به ما نشون میدن که اینطور نیست. برخلاف تصور ارسطویی که انسان حیوان عاقله، پاره ای از علوم به ما نشون میدن که انسان نه تنها حیوان عاقل نیست، بلکه حیوانی است که به نحو نظاممند خطا میکنه. خطای سیستماتیک داره، نه خطای رندوم و الله بختکی و شانسی. اقتصاد رفتاری به ما نشون میده انسان به نحو نظاممند خطا میکنه. مکانیزم های دفاعی در روانکاوی به ما نشون میدن انسان به نحو نظاممند خطا میکنه. منطق میتونه به ما نشون بده ما چه بسیار جا که خلاف تفکرات منطق فکر میکنیم دچار مغالطه میشیم، مرتکب خطاهای فکری میشیم به نحو سیستماتیک. علوم بسیاری، روانشناسی اجتماعی یک آزمایش معروفی در جهان مدرنی که از روانشناسان اجتماعی انجام میده، سلمون اش، و آزمایش از این قراره که نشون میده ما چقدر قابلیت این رو داریم که عقلمون رو منحل کنیم به جاش از دیگران پیروی کنیم. مثلا یه نمونه سادهش اینه که یه سری خط رو نشون میدن به شرکت کننده ها، یکی دو تا از این شرکت کننده ها در واقع شرکت کننده بی خبرن و بقیه دستیار آزمایشن، دستیار اون کسی هن که داره آزمایش میکنه. بعد این پاره خطا رو میپرسن اینا طولشون مساویه یا مساوی نیست. سری اول مثلا طولا مساویه، همه میگن مساویه. سری دوم سوم یو پاره خطا تفاوت فاحش دارن. نفر اول میگه مساویه، دوم میگه مساویه، این دستیارا میگن مساویه، اونایی که دستیار نیستن بعد میگن مساویه. بعد یقه اینا رو میچستم، یا اینا که تو دیدی اینا مساوی نیست، خب چرا گفتی اینا مساویه؟ میگن که آره ما خب گفتیم یه آدم عاقل اینجا نشسته، هر بارم درست گفتن، ما بیایم یه دفعه یه چیز دیگه بگیم، خب چرا باید کانفرم میکنیم، تبعیت میکنیم از گله. اون بزرگی که دیگران ازش گذشتند رو ما هم از همون بزرگ خواهیم گذشت. بنابراین ما انسان ها به این آزمایش ها به شکلهای مختلف مکرر تکرار شده. ما آدم ها قابلیت این رو داریم که به نحو نظاممند غیر عقلانی فکر کنیم. اگر این قابلیت رو داریم، پس قابلیت این رو داریم که به نحو نظاممند خطا کنیم. انسان ضرورتاً خاطیه، حتی جایز الخطا نیست، باید محکمتر از این گفت، واجب الخطاست، خطا خواهد کرد. خب کسی میتونه عذرخواهی کنه که پیشفرضش این باشه که اولاً انسان به نحو نظاممند کارهای غیر عقلانی میکنه و دومن انسان واجب الخطاست و خب منم خطا کردم، بنابراین من عذرخواهی میکنم از خطایی که کردم. و البته ما تصور دیگری داریم که غلطه و اون اینه که انسان حیوان اخلاقیه، یعنی یه فطرت پاک اخلاقی دست نخورده داره که اگر حواله کنه به فطرتش همه کارهایی که انجام میده خوبه، خیره، شر درش نیست. باز این تصور، تصور کاملا خطایی است و انسان اتفاقا حیوانی است که شروری با خودش داره. اینو کافیه به تاریخ رجوع کنیم، شروری که انسان کرده نشون میده ما باید شرمسار باشیم. یک قلم فاجعه هولوکاسته، یعنی ما هم نوع خودمون رو به خاطر اینکه دینش با ما فرق میکرده به کوره های آدم سوزی فرستادیم، در واقع تمشیت موسیقی های شوبرت و اتاق گاز برده. مسئله سر چیه؟ مسئله سر اینه که انسان نه چندان که فکر میکند اخلاقی است و نه چندان که فکر میکند عقلانی است. این خبر بده. البته خبر خوب اینه که انسان میتواند عقلانی تر از آنچه که هست بشود و میتواند اخلاقی تر از آنچه که هست بشود، در پرتو دانش، در پرتو دانستن. خب پس یک پیشفرض کسی که عذرخواهی میکنه اینه که آقا من فهمیدم خطا کردم و فهمیدم سرشت انسان خطا پذیره و فهمیدم که خودم هم خطا کردم، حالا برمیگردم عذرخواهی کنم. حتی این رو میپذیره که من ممکنه خطا کرده باشم ولی ندونم که خطا کردم. ما انسان ها علاوه بر این که جهل داریم به خیلی از چیزها، یک گونه جهل عجیب‌تر داریم که بهش میگیم جهل مرکب. ما یه نوع جهل داریم، جهل بسیطه، یعنی من الان نمیدونم که در کره ما فلز نمیدونم مس وجود داره یا نه، این خب یه جهلیه بسیار، گوچه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم، چه بسیار چیزها که من نمیدونم. اما پاره ای از چیزها رو نه تنها نمیدانم بلکه نمیدانم که نمیدانم. مسئله اساسی اینجاست، یعنی من ممکنه خطا بکنم ولی ندانم که در حال خطا کردنم. باز کسی که پوزش میخواد، این آدم میفهمه که انسان جهل مرکبم داره علاوه بر جهل بسیط، و جهل مرکب یه حالتی از نادانیه که خیلی بدتر از جهل بسیطه. علاوه بر این، انسانی که عذرخواهی میکنه میفهمه که آدمها از وجوه مختلفی به حقیقت مینگرند، از نظرگاه‌های مختلفی به حقیقت مینگرند، و تازه خود حقیقت هم وجوه مختلفی داره. یعنی شما ریاضی فرمولیزش میشه بکنیم، بگیم انسان ها از ان وجه به حقیقت مینگرند، حقیقت هم خودش ام تا وجه داره، یعنی ام ضربه در ان وجه برای نگریستن وجود داره. و خب چه بسا من خطایی کرده باشم از زاویه‌ای که خودم گمان میکردم درسته، دیگری از چشمنداز دیگری، از نظرگاه دیگری، از منظر دیگری فهمیده که نه من دارم خطا میکنم. خب لازمه همه اینها اینه که من انسان خودم رو آراسته کنم به یک جور فضیلت، به اون فضیلت میگیم فضیلت فروتنی فکری. این رو بعضی از معرفت شناسان فضیلت شناس مغرب زمین اومدن مجموعه ای از فضیلت ها رو که آدمی باید به اونها آراسته بشه احصا کردن. یکی از مهمترین فضائلی که ما انسان ها باید بهش آراسته بشیم اینه که به لحاظ اندیشگانی متبختر نباشیم، متفرعن نباشیم، فروتن باشیم، احتمال خطا بدیم. نه تنها احتمال خطا بدیم، احتمال بسیاری برای خاطی بودن خودمون بدیم. خب این یک پیش‌فرض برای کسی که عذرخواهی میکنه. اما کسی که عذرخواهی میکنه یک پیش‌فرض دیگری هم داره، اونم اینه که حالا من فهمیدم خطا کردم، یک گام باید بردارم که پوزش بخوام از خطایی که کردم، چون چه بسا من بفهمم خطا کردم ولی با زرنگ بازی و حیلت سازی از زیر پذیرش خطای خودم در برم، دیگران رو هم جوری بازی بدم و جوری فریب بدم و مانیپولهیت کنم که اونا هم نفهمن من خطا کردم. آدمی که پوزش میخواد یه هوش اخلاقی داره که باعث میشه بگه آره من خطا کردم، این هیچ، در گام بعدی من از خطای خودم پوزش میخوام، یعنی علناً اعلام میکنم که من خطا کردم و طلب مغفرت میکنم. خب با این کار چه ضابطه اخلاقی رو داره رعایت میکنه؟ یکی از مهمترین ضوابط اخلاق رو، و اون اینه که با پوزش خواستن دیگران رو ایجنت میدونه، کارگزار میدونه. به تعبیر دیگه دیگران رو به عوض اینکه چیز بدونه کس میدونه. ما آدم های قابلیت داریم و اون اینه که دیگری رو که کس است، که انسان است، که پرسنه، که ایجنته، این رو تبدیلش کنیم به چیز، یعنی مثل یه شیء باهاش رفتار کنیم، ابزارش کنیم، وسیلش کنیم برای رسیدن به غایات خودمون. فیلسوفا میگن ابجکتیفایش کنیم، تبدیل به چیزش کنیم. این قابلیت چیز کردن کی رخ میده؟ وقتی که من فکر کنم که من الان میخوام به یه هدفی برسم و هر کس که سر راه منه ابزاریست، آچاریست، وسیلهیست برای برآوردن غایت و هدف من. دیگری رو غایت ندیدن بلکه آلت دیدن، دیگری رو هدف ندیدن بلکه وسیله دیدن. ما با این کار چه بسیار در زندگی روزمره با سخنانی که میگیم، با حرفایی که میزنیم، با رفتاری که انجام میدیم، به جای اینکه دیگران رو کس محسوب کنیم چیز محسوب میکنیم. دیگران رو به تعبیر فلاسفه ریفای میکنیم، چیز شده میکنیم، مثل آچار باشون رفتار میکنیم، مثل جعب ابزار خود ماشینمون باشون رفتار میکنیم، مثل لپتاپمون باشون رفتار میکنیم. خب کسی که پوزش میخواد یه هوش اخلاقی داره که من با دیگران چونان ایجنت ها یا کارگزاران اخلاقی رفتار میکنم، نه چونان چیز، من دیگری هم یکی مثل من. و در همون حال داره اون پیوندهای اخلاقی کامیونیتی و جامعهی که درش رو محکم میکنه. فیلسوفان میگن که معذرت خواهی چند نوع داره، یه موقع هست یک فرد از یک فرد عذرخواهی میکنه، معذرت‌های اینترپرسوناله، یعنی یک شخص از یک شخص دیگه عذرخواهی میکنه. من ممکنه از دوستم عذرخواهی کنم که در حقش خطایی کردم، از پدرم، از مادرم، از هر کس دیگری. اما یه موقع هست یه فرد از یک گروه عذرخواهی میکنه. یعنی مثلا نمونه‌هاش تو تاریخ سیاسی زیاده، هم سیاسیشو داریم هم غیر سیاسیشو داریم. تو تاریخ سیاسی نیکسون به خاطر رسوایی واترگیت عذرخواهی میکنه از طرفداراش. همین آقای محمد خاتمی رئیس جمهور ما که امروز هم 2 خرداده یک معذرت‌خواهی درخشان داره در تاریخ زعامتش، و اون معذرت‌خواهی وقتی است که مشخص شد که وزارت اطلاعات یک فهرستی تهیه کرده از روشنفکران و اندیشمندان ایرانی و اینا رو قرار مسله کنه، مسله یعنی تک تکشون کنه برای اینکه ارعاب ایجاد کنه، و این کارو کرد. آقای خاتمی آمد و اعلام کرد که این مال وزارت اطلاعات من بوده و عذرخواهی میکنم و جبران میخواست بکنه و چیزهایی از این دست. بنابراین گاهی اوقات است که فرد از گروه عذرخواهی میکنه، فرد از گروه عذرخواهی میکنه. خانم مادلین آلبرایت اومد به خاطر کودتای 28 مرداد از ما ایرانیان پوزش خواست، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده. اما گاهی اوقات است گروه از فرد عذرخواهی میکنه، گاهی اوقات هم از گروه از گروه عذرخواهی میکنه. اینم هست. خب حالا سوال اینجاست که برای اینکه یک عذرخواهی موفقی باشه، این عذرخواهی چه ویژگی هایی باید داشته باشه که تبدیل بشه به یک عذرخواهی موفق؟ من میخوام ویژگی های پوزش موفق، پوزش راستین، چیزی که بشه واقعا بهش گفت پوزش، ویژگی های این رو با هم دیگه بر بشماریم. اولین ویژگی یک عذرخواهی موفق رو بهش میگیم اکنالجمنت یا اذعان یا تصدیق. من باید تصدیق کنم که یک کار نادرستی رو انجام دادم، و وقتی که میخوام تصدیق کنم، تصدیقم با عبارت من شروع شه، نه با دیگران. من و یک توصیف دقیق از خطایی که انجام دادم، این نشون میده من میفهمم خاطی بودم، من هوشیارم به این که چه گاف اخلاقی دادم. خب میشه از زیر این در رفت، میشه گفت کار من نبوده، عذر تراشی کرد، بهانه تراشی کرد، میشه گفت کار خیلی بدی نبوده اصلا، یا چی شده مگه، چه اتفاقی افتاده. گام اول پس تصدیقه، اذعان به کار نادرسته. گام دوم اینه که حالا من که دارم عذرخواهی میکنم، اتوریته عذرخواهی رو هم داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی از جانب کس دیگری که به من مربوط نیست من نمیتونم عذرخواهی کنم. من وقتی کار خطا رو انجام میدم، خودم باید بیام از جانب خودم عذرخواهی کنم. من نمیتونم دیگری کار خطا انجام داده، من میگم من از طرف ایشون عذر میخوام. تو اصلا اتوریتیشو نداری از طرف کسی دیگه عذر بخوای. تو هر وقت خودت کار خطا انجام دادی، بیا از جانب خودت عذرخواهی کن. اونم که کار خطا انجام داده، بعد از جانب خودش عذرخواهی کنه. اما شرط سوم یک عذرخواهی درست و درمان اینه که من تشخیص بدم چه آسیب هایی به طرف مقابل زدم. آسیب یا آسیب ها، ممکنه یک آسیب زده باشم، ممکنه چند آسیب زده باشم. اگه یک آسیب زده باشم بسیار خوب، یک آسیب رو. اگه چند آسیب زده باشم به تفکیک و مجزا آسیب ها رو تشخیص بدم، و تشخیص بدم چه اصول اخلاقی رو نقض کردم در این آسیب زدن، این رو هم تشخیص بدم. حالا تشخیص دادم، باید تاییدم بکنم که من این کارا رو کردم. یعنی فقط کافی نیست که من تشخیص بدم که آره به طرف مقابل آسیب یا آسیب‌هایی زدم، و بعدم هیچ، تشخیص دادم ولی قایمش میکنم، مخفیش میکنم. نه، باید تایید کنم با صدای بلند که من این کارو کردم. خب باز میشه از این هم تفره رفت، یعنی باز میشه گفت که آقا اصلا آسیبی نبوده، حالا مگه چی شده، مگه چه اتفاقی افتاده. تفره رفتن به تعبیری، ما دو تا چیز رو باید از هم تفکیک کنیم. یه موقع ما داریم از اپولوژی یا پوزش خواهی حرف میزنیم، یه موقع داریم از اکسکیوز یا عذر تراشی حرف میزنیم. مدام باید به این فکر کنیم. ما اکسکیوز نمیاریم، این که دلیلی بیاریم یه عذری بتراشیم طرف از سر خودمون باز کنیم. هوش اخلاقی من در پوزش خواهی وقتی خودش رو متجلی میکنه که من واقفم اشتباهی کردم، آسیب ها و اصول اخلاقی که نقض کردم، آسیب هایی که به طرف مقابل زدم رو بر میشمرم، اذعان میکنم این آسیب ها رو زدم، نمیام یه عذری بیارم یا حالا یه اتفاقی افتاد. نکته بعد برای معذرت خواهی درست و درمان، معذرت خواهی به درد بخور، اینه که من شخص آسیب دیده رو در مقام یک همسخن به رسمیت بشناسم. یعنی تو هم یه شخصی هستی، چیز نیستی، و من تو رو باهات تخاطب میکنم و از تو عذرخواهی میکنم، نه اینکه به تو آسیب زدم برم از یک کسی دیگری عذرخواهی کنم. بنابراین آسیب دیده یا آسیب دیدگان رو در مقام شخص ریکاگنایز کردن، به رسمیت شناختن. نکته دیگه در این عذرخواهی موفق اینه که عذرخواهی موفق تایملیه، یعنی به هنگامه، دیر نیست. ما لیت اپولوژی رو اپولوژی نمیدونیم. یعنی شما فرض کن بگی یه خطایی کردی، بری 10 سال بعد بیای، 2 سال بعد بیای، این که اپولوژی نیست که. یکی از شاخصهای این که تو هوش اخلاقی کافی برای عذرخواهی داشته ای اینه که به هنگام عذرخواهی میکنی، نه نابه هنگام. خب شما در 1633 گالیله آمد و یک تئوری کازمولوژیک داد، گفت آقا این زمین میچرخه به گرد خورشید. این تئوری کازمولوژیک با قصه های صفر پیدایش و عهدین و اینا جور در نمی اومد. کسی از گالیله عذرخواهی نکرد، برعکس گالیله از دادگاه عذرخواهی کرد، به خاطر اینکه به هر حال اون مجازاتی که وجود داشته براش اعمال نشه، یعنی سوزاندن زنده. اما 1922 واتیکان از گالیله عذرخواهی کرد. نمونه یک عذرخواهی نابهنگامه. قرنها بعد بلند شی بیای بگی حالا ما اون قرن بود گالیله رو می‌خواستیم بسوزونیم، خفتش کردیم، گفتیم که آقا تو باید بیای بگی زمین نمیچرخه گرد خورشید، الان عذرخواهی میکنیم. این که عذرخواهی نیست که، گذشت. البته بودن عذرخواهی نابهنگام هم بهتر از نبودنش ها، ولی به هر حال عذرخواهی به معنای درست و درمان عذرخواهی که به هنگام باشه. عامل دیگری که یه عذرخواهی و یه پوزش رو تبدیل میکنه به یک پوزش اصیل و درست اینه که شخصی که عذرخواهه، شخص پوزش طلب، این آدم مسئولیت عمل خودش رو بپذیره. یعنی بگه آره منم که برای عملم ریسپانسیبلم، منم که باید مسئولیت عملم رو بر عهده بگیرم. میشه بیاد بگه نه عوامل بیرونی بود، عوامل بیرونی بود، شرایط اجتماع خیلی خراب بود، قند خونم بالا رفته بود، نمیدونم تقصیر این معاون ما بود این کارا رو کرد. 1001 عذر میتونه بیاره برای اینکه مسئولیت خودش رو تخفیف بده، از مسئولیت خودش بکاهد. این پذیرفته نیست در عذرخواهی. شخص عذرخواه باید بدونه که منم که مسئول آنچه میکنم هستم. شرط بعدی اینه که حالا که مسئولیت خودم رو پذیرفتم، برای آنچه که انجام دادم ابراز ندامت، پشیمانی یا شرمساری کنم. آره من این کار رو کردم، اذعان میکنم، این آسیب ها رو رسوندم، این اصول اخلاقی رو نقض کردم، حالا به خاطر اینها من نادمم، پشیمانم و شرمسارم. نه اینکه وای میسم اونجا خیلی. و این ندامت به تعبیر فلاسفه کاتگوریکاله. یعنی چی؟ یعنی معنیش این نیست که حالا نادمم به شرطی که تو منو ببخشی. ما وقتی بچه ایم اولین چیزایی که یاد میگیریم معذرت خواهیه، ولی فاصله بزرگترا ما یاد میدن از بقیه عذرخواهی کنیم. منتها وقتی که بچه ایم و عذرخواهی میکنیم بخشیده میشیم دیگه. بچه میگن این چه کار خطای بزرگی نکرده، خیلی ما رو ریسپانسیبل برای کارمون نمیدونن. شرطی میشیم، فکر میکنیم تا همیشه وقتی که عذرخواهی میکنیم باید بخشوده بشیم. نه، عذرخواهی من نمیکنم که بخشوده بشم. البته امید بخشایش دارم، ولی هیچ بعید نیست که طرف مقابل من رو نبخشه. من موظفم عذرخواهی کنم. فیلسوفا میگن این عذرخواهی، این ابراز ندامت کاتگوریکاله، یعنی مطلقه، هایپوتتیکال نیست، شرطی نیست که اگه ببخشیم عذرخواهی میکنم، اگه بهم دوباره رأی بدی عذرخواهی میکنم، یا عکس دیگری. نه تو خطا کردی، فارغ از این که نتایجش چی میشه بعد عذرخواهی کنی. فقط و فقط حافظ میگفت که خداونده که در واقع بخش شما وقتی که عذر بخواید از درگاهش، این شما رو میبخشه. برای چی؟ برای اینکه خودش گفته من بخشندم. اون خودش گفته من بخشندم. علمای دیگه که نگفتن ما در این حد بخشنده ایم. خداوند رو اگه خطا کردید، حافظ میگفت سهو و خطای بنده گرش نیست اعتبار، معنای عفو و رحمت آمرزگار چیست؟ ما بهش میگیم آمرزگار به خداوند. حالا اگر من خطایی کردم اون میبخشه. تصریح میکرد حافظ که نصیب ماست بهشته خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. میگو اتفاقا بهش گیر من میاد که گناهکارم، چون میبخشه من میرم تو بهشت. خداوند البته میبخشه گناهکاران رو. گفت که در سعدی در همون گلستان در ابتداش یک بند درخشان سعدی داره که بنده داره میره به سمت جهنم، یک دفعه با ناراحتی و دلهوره نگاه میکنه این ور اون ور. به هر حال اون تصویر رعب‌آور جهنم در ادیان سامی رو هم در نظر بگیرید، آتشی و تشکیلاتی و داره میره اونجا، یک دفعه همینجور با وحشت نگاه میکنه. خداوند میاد به ملائکه میگه یا ملائکتی قد استحیت من عبدی فقط غفرت له. خداوند میگه ملائکه من از این بنده خجالت کشیدم، بخشیدمش. بعد سعدی میگه کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. اما دیگران به جز خداوند، به جز ساحت الهیات، اون هم در یک ساحت‌های خاصی، در یک دستگاه‌های الهیاتی خاصی، دیگران قرار نیست که ابراز ندامت شما رو و ابراز عفو شما رو لزوماً ببخشن. اصلاً همچین قراری مثل دوران بچگی نذاشتیم با دیگران ما. بنابراین شما موظفید، انسان‌ها، ما انسان‌ها موظفیم ابراز ندامت کنیم ولو بخشوده نشیم. بله، امید بورزیم که بخشوده بشیم. ولی هیچ گارانتی وجود نداره، هیچ ضمانتی وجود نداره. ویژگی دیگری که یک معذرت خواهی رو تبدیل میکنه به یک معذرت خواهی درست و درمان اینه که وقتی که پوزش میخواید، پوزش خواهی شما باید به قول انگلیسی ها highly mediated باشه. چطور؟ به خاطر اینکه شما مدیا در اختیار دارید، با تمام مدیاتون عذرخواهی کنید، با تمام مدیاتون پوزش بخواید. نرید بگید حالا من این پوزش رو میذارم تو مثلا فلان گروهم، اینجا 10 نفر آدم میبینن، 50 نفر آدم میبینن. نه، به خصوص برای سیاستمداران. چطور اون روزی که تبلیغ میکردید برای انتخابات با تمام مدیوم هاتون وارد انتخابات میشدید و از خودتون میگفتید و تبلیغ میکردید برای خودتون، امروز هم که خطایی کردید اگه میخواید پوزش کنید با همه مدیوم هاتون وارد صحنه بشید، با تلگرامتون، اینستاگرامتون اشاعه بدید عذرخواهیتون رو، پخشش کنید عذرخواهیتون رو. حالا اگر این عذرخواهی رو اجرا کردید، ما میرسیم به مرحله پست آپولوژی، بعد از عذرخواهی. بعدش باید چی کار کنم که من عذرخواهیم واقعا عذرخواهی باشه؟ هنوز تموم نشده بازی. بعدش من باید در صدد جبران و اصلاح بر بیام. خب من با اشتباهی که کردم ممکنه آسیبی به کس یا کسانی زده باشم، حالا باید این آسیب رو جبران کنم. اگر آسیب مالی زدم جبران کنم، اگر آبرویی رو ریختم جبران کنم، اگر تهمتی زدم جبران کنم، اگر من بیام یه عذرخواهی کنم بعدش بیخیالی طی کنم، این عذرخواهی عذرخواهی اپروپریت نیست، عذرخواهی درست و درخور نیست. بعدش تازه بازی شروع میشه، من باید ترمیم کنم یک سری چیزایی رو. باز دوباره یکی از شرایط دیگر عذرخواهی اینه که من وقتی از یکی عذرخواهی میکنم باید یه قدری عاطفه در عذرخواهیم ابراز بشه. دیدید بعضیا میان عذرخواهی میکنن، مشخصه که برای چه عذرخواهی میکنن، یخ، انگار که عذرخواهی نکرده. یه مقدار عاطفه نیاز داره. چه عاطفه ای؟ یا عاطفه تأسف، یا عاطفه اندوه، یا عاطفه همدلی، یا عاطفه همدردی. یکی از این عواطف بالاخره باید ابراز بشه. عذرخواهی رابطه تنگاتنگی داره با سیمپاتی و همدلی، یعنی من با دیگری که به او آسیب رسانده ام همدل میشوم، مطالب رو از چشمانداز آن دیگری آسیب دیده میبینم. این هنر رو دارم که پرسپکتیو و منظر خودم رو تغییر بدم. تا الان از منظر خودم میدیدم، فکر میکردم حق با همه، حالا فهمیدم اشتباه کردم. گام سوم اینه که از چشم اون ببینم، اینم اون چه آسیبی خورده، چقدر رنج کشیده. پاره ای از رنج هایی که ما به بشر میدیم و خبت های اخلاقی که میکنیم به خاطر اینه که تصور نمیکنیم اون دیگری چه رنجی از کار ما میکشه. بعضی از متفکرین اخلاقی که راجع به آشویتس فکر کردن میگن که اگر که این رهبران اس اس و نمیدونم ارتشداران هیتلر و جریان نازیسم میدونست که چه رنجی داره به دیگران تحمیل میکنه، به یهودیان وقت و به پیرمردا و سالخورده ها و معلولین و با زنده زنده به هلاکت رسوندنشون، ای بسا این کارو نمیکرد. مشکل از اینه که سیمپاتی نداره، یعنی نمیتونه به وسیله قوه خیال خودش، خیال خیلی برای اخلاق مهمه، به وسیله قوه خیال خودش خودش رو جای دیگری بنشاند و از چشم انداز دیگری پدیده رو ببیند، بگه آ ببینین چه رنجی متحمل میشه، اینم یکی مثل من انسان، گوشت، پوست، استخوان، و اینم این رنجا رو داره متحمل میشه. خب برای یک عذرخواهی درست و درمان ما نیاز داریم که قدری عاطفه ابراز کنیم، به خصوص عاطفه همدردی. امپاتی، سیمپاتی، به یه همچین چیزایی نیاز داریم. اما دیگه چی؟ دیگه چه شرطی داره یک عذرخواهی راست و درست؟ اینه که نیت ما در عذرخواهی باید صادقانه باشه. بسیاری اوقات ما عذرخواهی میکنیم ولی هدفمون این، نیتمون این نیست که اشتباهی رو تصحیح کنیم و اذعان کنیم به خطا و بعد جبران کنیم و اصلا این نیست. نظرمون اینه که حالا کارمون راه بیفته. به ویژه در سیاست این رایجه. حالا آقا ما یه خطایی کردیم، فکر می‌کنم اینا میگن خطاست مسکه. خودمونم نپذیرفتیم خطا. خیلی خب دور بعد خب نمیایین رأی بدین دیگه. میایم حالا عذرخواهی میکنیم دیگه. راه دیگه نداریم. میایم یه عذرخواهی آبکیه. در واقع خیلی شلوولی هم میکنیم و میریم جلو. این نیت عذرخواهی صادقانه نیست. تو به نیت عذرخواهی کنش عذرخواهی رو، کنش اسپیچ اکت عذرخواهی رو انجام ندادی. بلکه به نیت کسب قدرت یا حفظ قدرت انجام دادی. یک شرط دیگری برای عذرخواهی که این به نظرم بسیار مهمه و اون اینه که حالا که عذرخواهی کردیم با تمام این شرایط، باید سلف خودمون رو، خیشتن خودمون رو چنان تغییر بدیم و تعدیل کنیم و کشت و زر کنیم که دیگه این کار رو انجام ندیم، اون خطا رو، یا احتمال این که اون خطا رو انجام میدیم رو کم کنیم. خب اگر من عذرخواهی کنم با تمام این شرایط ولی همون آدم سابق باشم، خب همون آدم سابق دوباره همین خطاهایی که قبلا کرده رو انجام میده. من بعد از عذرخواهی باید خودم رو کشت و زرع کنم، سرشت خودم رو یک کندکاری بکنم که بعد دوباره فردا نیام اونجا همین کارا رو انجام بدم. خب اینا شرایط یک عذرخواهی درست و درمان، یک عذرخواهی تمام عیاره که این عذرخواهی میتونه گام اولی باشه برای بخشودن و آشتی کردن. خود بخشایش یه ادبیات وسیع در فلسفه داره که حالا مورد بحث ما نیست، ما تأکیدمون روی پوزشه به جای بخشایش. اما پاره ای از پوزش ها چنان که شما میبینید منیپولیتیون، یعنی حیلت سازانن. شخص پوزش ها پوزش میطلبه برای اینکه چیزی رو از شما بگیره، برای اینکه شما رو وادار به انجام کاری کنه. گفتم گفته ما، گفته های ما، سخنان ما فقط سخن نیست، سخن به اضافه کنشه، میخواد یه کاری انجام بدیم ما براش. خب من اینجا یه تعبیری دارم و اون اینه که کسی که عذرخواهی میکنه باید یه چیز مد نظرش باشه و اون اینه که یه چیزی وجود داره به اسم قلک عذرخواهی. قلک عذرخواهی چیه؟ قلک عذرخواهی یعنی یه چیزی که هر بار که تو عذرخواهی میکنی میدونی یک کم از این قلکه پر شده و چند بار دیگه که عذرخواهی کنی دیگه قلکه کامل پر میشه. اگه دفعات قبل میبخشیدنت، این بار دیگه نمیبخشنت از یه جایی به بعد. به تعبیری شخص عذرخواه باید بدون لکنت زبان، صریح با شرایط گفته شده جوری عذرخواهی کنه که انگار واقعا یه پوزش به قلک پوزش‌هاش اضافه شده و دیگه یه چیزی رو از دست داده که قابل برگشتن نیست و یه تعداد، حالا مثال قلک ایراد داره، اونم که زیاد پول خورد بعد تو قلک ریخت تا پرشه، ولی برای عذرخواهی زیاد لازم نیست شما همینجوری خطا کنی هر روز بیای بگی من عذر میخوام. بالاخره یه تعداد مشخص عذرخواهی با شدت خطایی که وجود داره قلک عذرخواهی تو رو پر میکنه. شخص عذرخواه باید جوری عذرخواهی کنه که بدون هر عذرخواهی یک پوزش به قلک پوزش‌های اون میندازه. به بیان دیگه شخص عذرخواه باید عذرخواهیش براش بدونه که هزینه داره و هزینه‌ش هم اینه که اینا فهمیدن یه بار من خطا کردم دیگه دستم باز نیست دوباره و سه بار و چند بار همین خطا رو انجام بدم. و البته جوری رک با صدای بلند عذرخواهی کنه که دیگران هم عذرخواهی او رو عذرخواهی تلقی کنن، نه اینکه ما وقتی میشنویم بگیم آره اومد ایسی گفت دیگه، بالاخره رأی میخواد، نمیدونم آشتی میخواد، صلح میخواد. خب برای اینکه این مطالب جا بیفته، یکی از در واقع همین علمای زبانشناسی مغرب زمین رابین لیکاف دو تا عذرخواهی رو با هم دیگه مقایسه میکنه. شما میتونید این فرمولی که من گفتم، صورت بندی که دادم رو هر عذرخواهی که الان هم میشه و قبلا میشه و اینا پیاده کنید ببینید واقعا این هست یا نه. یک عذرخواهی مربوط میشه به ماجرای معروف خانم لوینسکی، مانیکا لوینسکی. خب میدونید که بیل کلینتون زمان ریاست جمهوری با این خانم یک رابطه حالا خارج از چهارچوبی داشت. کلینتون عذرخواهی کرد، چند بار هم عذرخواهی کرد ولی عذرخواهی‌ها پذیرفته نشد از جانب ملت امریکا. یه بخشش هم این شکستی بود که خب از ترامپ خانمش خورد دیگه. تو اگه مناظره ها رو دنبال می‌کردید می‌دیدید که این ترامپ بارا بهش میگه که آ تو تمونی که شوهرت مثلا این کارا رو کرد چی میگی تو. عذرخواهی کلینتون یه سری ایرادات داشت که مربوط میشه به همین چیزایی که گفتم. مثلا جایی کلینتون آمد تصدیق کرد که اشتباه کرده ولی ابراز تأسف نکرد. ابراز ندامت و پشیمانی و شرمساری از ارکان اساسی عذرخواهی. باید بدون لکنت زبان بگی من متاسفم. دوم اینکه جای نامناسب عذرخواهی کرد. مثلا وقتی رفته بود اروپا عذرخواهی کرد. برگردی رو در رو چهره به چهره با کسایی که در واقع اجکافی در حقشون صورت گرفته، خطایی که انجام دادی با اونا عذرخواهی کنی. و همین دلیل مثلا توصیه میکنن عذرخواهی رو با اسمس و نمیدونم تکست و اینا حتی انجام ندید، بیاید و شفاهی بگید، با انواع مدیوم هاتون بیان کنید این رو. سوم این که میگفت خیلی خب حالا اگه خطایی رخ داده ما عذرخواهی میکنیم. خب اگه خطایی رخ داده یعنی ممکنم از خطایی رخ نداده باشه. خلاصه یعنی اون اکنالجمنت که شرط اول عذرخواهیه که من اذعان کنم به این که کار خطایی انجام دادم، تو میگه حالا اگه خطایی شده که من رو ببخشید. این رو مقایسه میکنن با یک عذرخواهی دیگری. این جیسون الکساندر یک کمدین و بازیگر امریکاییه. این در واقع یه بار اومد و شروع کرد سوژه کردن بازی کریکت و گفت کریکت بازی همجنسخواه هاست، نمیدونم همجنسخواه ها رو سوژه کرد. خب کامیونیتی همجنسخواه اونجا خیلی ناراحت شدن و بهشون برخورد. عذرخواهی جیسون یک نمونه یه عذرخواهی پراپر اپالوژی، یه عذرخواهی تمام عیار و پروپیمون بود. اولا 1000 کلمه نوشت، یعنی مفصل توضیح داد. دوم من اومد گفت که من خودم اول شوک شده بودم که چرا شما ناراحت شدید. بعد گفت که بعد رفتم با دوستان همجنسخواه خودم مشورت کردم، فهمیدم که آها این حرفایی که من زدم برخورنده بوده، آفنسیو بوده، رنجی در شما ایجاد کرده و حالا که فهمیدم رنجی ایجاد کرده، کمترین کاری که میتونم بکنم عذرخواهیه. ببینید دوتا رو مقایسه کنید، دوتا کنیج زبانی رو، دوتا اسپیچ اکتو. اگه عذرخواهی، اگه اشتباهی کردم پوزش میخوام. دومی کمترین کاری که میتونم بکنم عذرخواهیه و خب خودش رو نقد میکنه. این یه عذرخواهی تمام و کمال بود. بذارید چند تا نکته راجع به عذرخواهی در وضعیت فعلیمون بگم و بحثم رو جمع کنم. من گمان میکنم که در مورد مشخصا پولیتیکال اپالوژی یا عذرخواهی سیاسی، اولا که بسامد عذرخواهی های سیاسی در کشور ما خیلی کمه. پایان قرن 20 و ابتدای قرن 21 رو بعضی از اندیشمندان بهش میگن Age of Apology، عصر پوزش، عصر عذرخواهی، از بس که سیاستمدارهای غربی عذرخواهی کردن. مال ما نه، مال ما خب بستانکارن دیگه، از منظر در واقع عذرخواهی وارد صحنه نمیشن. اینا در واقع فکر میکنن که جایی که برش تکیه زدن از حقوقشونه که برش تکیه بزنن. بنابراین میبینید که در عذرخواهی یا خیلی خیلی الکنن یا اصلا عذرخواهی نمیکنن، افتخار نمیدن. ما چه عذرخواهی بکنیم؟ من که مثلا فلان سمت رو دارم. مگر دیگه واقعا آچمزشن بدونن الان دیگه ممکنه پست رو از دست بدن. خب از دست دادن پست مثل که خیلی چیز خطیری است و داشتنش خیلی امر دلکشیه. باید ازشون بپرسید یک بار در ستایش پست براتون در واقع جلسه ای بذارن. اون وقتی که اینا میگن خیلی خب الان دیگه ما عذرخواهی میکنیم، الان اگه قرار پستمون رو بگیریم که آره، خب فکر کنیم پست حقمونه، نمیشه چسبیدیم بشه، اگه قرار پستمون رو بگیریم عذرخواهی میکنیم. و البته از کشورهای دیگه عذرخواهی نمیکنیم. ما به خاطر رفتارهای غلطمون باید شرمسار باشیم. ببین خانم آلبرایت آمد به خاطر کودتای 28 مرداد عذرخواهی کرد. امریکا باید بیش از این از ما عذرخواهی کنه. ما چی؟ ما نباید به خاطر خطاهایی که کردیم گروگانگیری بریزی تو سفارت یکی، گروگان بگیری، یک سال نگه داری یا آدمایی مثل لیمبرت. این لیمبرتو که یکی از همین گروگانا بوده، بعد کتابش راجع به حافظ ببینید، یکی از بهترین تطبعاتی که حافظ شناسای ایرانی رشک میبرن بهش. اینو گرفتیم انداختیم تو مطبخ، تو مسلخ حبس کردیم، حذف کردیم. ما نباید عذرخواهی کنیم؟ ما خوبیم همیشه، ما که خطایی نمی‌کنیم. ما چرا باید عذرخواهی کنیم؟ نه تنها از ملت خودمون کم عذرخواهی میکنیم، از ملت‌های دیگه هم کم عذرخواهی میکنیم در قبال خطاهایی که در مقابل اونها مرتکب شدیم. اما گفتم که اسپیچ اکت 3 نیرو داره: لوکیوشنری، ایلوکیوشنری و پرلوکیوشنری. عذرخواهی‌هایی که من امروز میبینم معمولا نیروی ایلوکیوشنری و پرلوکیوشنریشون اینجوریه: نیروی ایلوکیوشنریشون قاعدتا عذرخواهی باید این باشه که وقتی کنش زبانی عذرخواهی رو انجام میدی معنیش این باشه که من پشیمانم، ابراز تأسف کنی همین چیزایی که گفتم. اما معنی که اینها از عذرخواهیشون مراد میکنن اصلا اینا نیست. معنی که اینا از عذرخواهیشون مراد میکنن اینه که من میخوام تو پست و موقعیت خودم باقی بمانم. این ایلوکیوشنری فورس عذرخواهی ایناست. و بعد پرلوکیوشنری فورس عذرخواهیشون چی میشه؟ یعنی اتفاقی که در جهان بیرون میفته چی میشه؟ اینه که در پست خودشون باقی میمونن. یعنی قرار بوده، یعنی اصلا این اسمش عذرخواهی نیست، چون اون سه تا نیرویی که کنش کلامی عذرخواهی قرار داشته باشه اصلا اینا نیست. این سه تا نیرو چه چیز دیگه ایه. این سه تا نیروش معطوف به قدرته. من اسم اینو میذارم apology to power، عذرخواهی به قصد قدرت، عذرخواهی به خاطر خواست قدرت. من عذر میخوام، من تا عذر میخوام به خاطر اینکه میخوام تو قدرت بمونم. حالا جبرانی هم میکنی، کاری هم میکنی، نه من چه کار میتونم بکنم؟ خب با این نگاه واقعا سیاسیون مدام عذرخواهی به این ملت در واقع بدهکارن و ما بستان کاریم ازشون. اگر گروهی اومد به ما وعده داد که چه میکنیم و چه میکنیم، این اگر رفت و نه تنها هیچ کدوم از وعده هاش عملی نشد، بلکه هر چه که کرد گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست ویران کرده اند. این نباید عذرخواهی کنه با صدای بلند، با صدای رسا خودش و کل هیئتش و مجموعش بیان عذرخواهی کنن، از بالاترین مقامات تا پایینترین مقامات. این که بگیم دیگری بوده، من نبودم، همه تون بودین، همه باید عذرخواهی کنن، همه رو بهش گفتین نظام، حاکمیت، ساختار، همه باید بیانی عذرخواهی. همچین دلچسب بی عذرخواهی با این بعد این روزا میشنوم که بعضیا میگن که آقا ما باید وحدت کنیم، نمیدونم وحدت خیلی چیز خوبیه. و خب البته درسته، وحدت و یک پارچگی چی از وحدت و یک پارچگی بهتر؟ انسان‌ها یک پارچه باشن خیلی خوبه. مولانا میگفت جان گاوان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. من میگم چرا مردان خدا متحد؟ همه جانهای جهانن، چه مرد خدا چه مرد بی خدا، همه. منتها لازمه وحدت کردن میدونید چیه؟ لازمه وحدت کردن اینه که ما بسازیم از این منهای متفرق، to build up a we، یه مایی بسازیم. خب شما تا وقتی که این ایگوی پرواره فربه رو داری که نمیتونه اشتباهش رو بهش اذعان کنه، نمیتونه ببینتش، نه هوش اخلاقی فهم اشتباهش رو داره، نه هوش اخلاقی پوزش خواهی از اشتباهش رو داره، چه چیزی رو ما یک پارچه کنیم؟ برای یک پارچه کردن تو باید قدری سوهان بزنی بر منیت خودت، سنباده بکشی، لاغرش کنی، جا برای اون یکی هم باشه. جایی برای یک پارچگی نمیذارید، جایی برای وحدت وجود نداره، برای اینکه این ایگوها زیادی متورمه. گفت که گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. امیدوارم که این بحث راجع به گفتگو بحث مفیدی بوده باشه و تشکر میکنم که در این روز وقتتون رو به من دادید. متشکرم عزیزم.